اصلا میدونی تو دنیا چه خبره؟
میدونی تو دنیا چه خبره؟
چه خبره بابا، چه خبره؟
کتاب بخون.
کتاب خار.
از حادثه کربلا همیشه میشه داستانهای زیادی رو تعریف کرد، شاید چون هر چیزی که گفتن نتونستن حق مطلب رو ادا کنن. بر صورت همیشه میتونیم از زاویه متفاوتی به این ماجرا نگاه کنیم، چون حادثه عاشورا نکته های نگفته زیادی رو داره و میشه گفت همونایی رو که بارها گفتن رو هم هر بار که میگن انگار باز تازه تره. هرچند چه در حوزه سینما و چه در حوزه ادبیات آثار قابل توجهی از نظر تعداد درباره حادثه عاشورا تولید نشده. سلام، در این قسمت میخوام یکی از کتاب‌های مرتبط با واقعه کربلا رو معرفی کنم که در این زمینه اثر متفاوتی به حساب میاد. رمان شماس شامی نوشته مجید قیصری. مجید قیصری در دی ماه سال 1345 در تهران به دنیا آمد. در سال 69 وارد دانشگاه شد و اگرچه دارای مدرک تحصیلی روانشناسیه، اما از سال 72 به نوشتن داستان و خاطراتش روی آورد و از همون سال بود که نویسندگی رو به صورت جدی آغاز کرد. تا حالا کتاب‌های زیادی رو تألیف کرده و جوایز مختلفی رو هم دریافت کرده. مثلا برای سه کاهن برنده جایزه رمان برتر اوراسیای روسیه در سال 2018 شد. همینطور برنده جایزه ادبی اصفهان، برنده جایزه مهرگان ادب و قلم زرین سال هم بوده. قیصری در جشنواره‌های مختلفی هم به عنوان داور حضور داشته. به هر حال کتاب شماس شامی که برای اولین بار در سال 87 به چاپ رسید و در سال 91 حدود 5000 نسخه از اون توسط نشر افق به چاپ چهارم رسید، یکی از آثار ادبی خوب درباره نهضت امام حسینه. این کتاب این حادثه رو از زاویه‌ای که کمتر به سراغ اون رفتیم روایت میکنه، چیزی شبیه به فیلم تلویزیونی ستاره خضرا. نویسنده در این اثر به روایت یک محقق سوری می‌پردازه که به صورت اتفاقی کتاب ناشناخته‌ای رو در شهر حلب پیدا می‌کنه. 3 سال پیش سفری داشتم به حلب. قصدم خرید قطعه زمینی بود که در آن دوران بازنشستگی‌ام را سر کنم. خاطرات خوشی با همسرم در ایام جوانی از این شهر داشتیم. گفتم برای ایام پیری شهر مناسبی است. در همان ایام با پیرمرد سمسار مسیحی آشنا شدم. اوایل با من به عنوان محققی که در صدد خرید قطعه زمینی هستم سلام علیکی می کرد. در همان دیدار اول 2 جلد کتاب تاریخ شهر حلب، 1 قلمدان نقره‌ای، 1 سرمدان برای همسرم از او خریدم. به مرور زمان وقتی که با شغلم و دلیل و علاقه‌ام نسبت به تاریخ شهر حلب آشنا شد، دوستیش مستحکم تر شد. گفت کتابی دارد که بعید می داند نمونه‌اش را در دانشگاه بیروت یا جای دیگر دیده باشم. به پاس ادب به پیرمرد اظهار تمایل کردم که کتاب را در فرصتی مناسب می بینم. اقرار می کنم که از همان لحظه اول حدس می زدم که آمدن من به این منطقه نه برای خرید زمین که دیدن این کتاب بوده است. از آن طرف فروشنده زمین وقتی علاقه من و همسرم را برای خرید زمین دید، دندان گردی از خود نشان داد. در یکی از روزهایی که برای اتمام حجت با فروشنده زمین قرار گذاشته بودیم، فرصت را مغتنم شمرده و به سراغ دوست سمسارم رفتم. درخواست کردم کتابی را که از آن حرف می‌زد به من نشان دهد. قبول کرد، اما به این شرط که کتاب را از مغازه خارج نکرده و در کنج همان مغازه مطالعه کنم. قبول کردم. کتاب به زبان لاتین نوشته شده بود. نام کتاب را اتفاقات بین النهرین گذاشته بودند. با مطالعه بیشتر متوجه شدم که متن اصلی گزارشی به زبان لاتین توسط شخصی به نام یولیوس تحریر شده بود. زمان دقیق تحریر متن معلوم نبود. اما حوادث مربوط به دربار بنی امیه و شهر شام که در سال 61 هجری قمری می‌گذشت از نوع دیگری بود. این اولین باری بود که می‌دیدم حوادث بعد از واقعه کربلا توسط شخصی بی‌طرف در حال روایت است. متن بسیار خواندنی بود. سرانجام کتاب را به قیمت بالایی از او خریدم، به طوری که دیگر پول قابل توجهی که بتوانم صرف خرید زمین و باغ بکنم برایم نمانده بود. فردای آن روز علی‌رغم میل باطنی‌ام راهی آپارتمان کهنه و فرسوده‌ام در شهر دمشق شدم. ترجمه یک کتاب کاری نداشت. در نهایت کمی روی زبان گزارش کار کردم تا اندکی به زبان معیار امروز نزدیک‌تر شود. کمتر از 3 هفته بخش مربوط به شماس و عالی جناب جالوت ترجمه شد. امیدوارم که از پس این مهم برآمده باشم. اگه تا انتها با داستان همراه باشید، متوجه میشید که داستان حالت معماگونه ای داره. البته نویسنده بارها در مورد کتاب این رو گفته که شماس شامی یک رمانه نه یک تاریخ. در واقع گزارش مفصلیه که به حوادث بعد از واقعه کربلا پرداخته. این گزارش ها از طرف یولیوس خدمتکار جالوت که کارگزار امپراتوری روم در شام در سال 61 هجری قمری بوده، سعی داره که برخلاف خبرهای رسیده به امپراتور روم خائن نبودن سرورش رو ثابت کنه و به شرح یک سری وقایعی میپردازه که باعث شده سرورش عالی جناب جالوت مسیحی در شهر شام ناپدید بشه. یزید و مشاورانش برخلاف نظر شماس اعتقاد دارند که جالوت با حسین ابن علی که در متن از او و یارانش به عنوان شورشی ها یاد میشه در ارتباط بوده و به اونها کمک میکرده. داستان تا انتها به تلاش های شماس برای بیگناه جلوه دادن اربابش جالوت اختصاص داره. اینکه چند بار سرورم را تا پشت دروازه قصر جیهون همراهی کرده ام به درستی نمیدانم. حسابش از دستم در رفته است، اما برای اینکه ثابت کنم سرورم در شورشی که میگفتند علیه خلیفه به راه افتاده قصد همکاری داشته و با ایشان هم فکر بوده، باید به یکی از مواردی اشاره کنم که از نزدیک شاهدش بودم. این را بیان میکنم تا به حضرت عالی به تحقیق ثابت کرده باشم که سرورم هیچ گونه ارتباط با شورش و رهبر شورشیان نداشته است. شاید اگر سرورم را در جریان اموری که در قصر اتفاق می افتاد قرار می دادند، سرنوشت ایشان جور دیگری رقم می خورد. لازم به گفتن نیست که هرچه سرورم سعی می کردند تا از کم و کیف شورشی که می گفتند علیه خلیفه به راه افتاده با خبر شوند، نمی توانستند. ایشان هرچه می خواستند با دربار ارتباط صمیمی و نزدیک برقرار کنند، نمی گذاشتند. هرچند ایشان توقع چنین امری را نداشتند، اما بیشترین ناراحتی سرورم از دربار این بود که چرا با ایشان مثل غریبه ها برخورد می کنند. سرورم بیشتر به خودشان گرفته بودند و احتمال این را می دادند که نکند از ناحیه ایشان قصوری صورت گرفته باشند. اجازه می خواهم که ادعای خود را عرضه کنم. برای همین مجبورم به آخرین دیدار سرورم از قصر قبل از به کارزار رفتن لشکر خلیفه اشاره کنم. این نکته را متذکر می شوم که این دیدار در بحبوحه حضور مردان ناشناسی بود که در شهر شام هر روز بیشتر و بیشتر می شدند. کسی از انگیزه و بانیان این شورش حرفی به میان نمی آورد. فقط چون شورش علیه خلیفه جوان بود، همگان خود را به نوعی محق می دانستند که باید به یاری خلیفه جوان بشتابند. و سرورم از این جمله بود. به عنوان خادم و نوکر سرورم از آن روز به بعد وظیفه‌ام سنگین‌تر شد و احساس کردم مسئولیتم در حفاظت از جان ایشان بیشتر شده. من به عنوان خادم همیشه با فاصله کمی از ایشان راه می‌رفتم و هیچگاه سرورم را تنها نمی‌گذاشتم. اما از آن روز به بعد خود را موظف دیدم که نسبت به اطرافیان سرورم حتی ملاقات های ایشان حساس تر باشم. شماس واقعه را از زمانی که زمزمه های شورش علیه خلیفه در شام پیچیده بود تا ورود اسرا به دربار و کمی بعد از اون روایت میکنه. اما جالوت کیه و چه اتفاقی براش افتاده؟ جالوت از نوادگان حضرت داووده و سفیر امپراتوری روم به حساب میاد. او در بین مسیحیان روم و شام بسیار مورد احترامه و مقام والایی رو هم داره. ابتدا او هیچ اطلاعاتی درباره امام حسین نداشته، اما کم کم نسبت به این جریان کنجکاو میشه و تصمیم میگیره که درباره اون تحقیق کنه و در نهایت متوجه میشه که لشکری که بر علیه خلیفه شورش کرده بود، اولی که تعدادشون بسیار کم بوده و دومی که خارجی نبودن و فرمانده یه لشکر هم نوه پیامبر خاتم بوده. روزی که جالوت در مجلس یزید به مناسبت ورود اسرای واقعی کربلا حضور پیدا میکنه، بدون هیچ ترسی یزید رو سرزنش میکنه و مجلسو به هم میزنه. یکی از جملاتی که جالوت در این مجلس میگه و در رمان بهش اشاره شده اینه: نسل من با 20 و چند پشت به داوود نبی میرسد و مردم به همین دلیل خاک کفش مرا سرمه چشم میکنن و تو مردی را که با یک واسطه به پیامبرتان میرسید این چنین میکشی و زن و فرزندش را اسیر میکنی. شماس شامی 28 فصل کوتاه داره و هر فصل شامل یکی از نامه های شماسه. نامه هایی که از دید یک خدمتکار مسیحی نوشته شده و او در تحقیقات خودش با وقایعی روبرو میشه که خواننده رو با زاویه دید متفاوتی با این حادثه روبرو میکنه. او در تمام این نامه ها میگه که به صورت مداوم خواستار پیگیری وضعیت جالوت از درباریان یزیده، اما همه حضور او رو بعد از اون مجلس نفی میکنن و میگن که هیچ مهمانی در دربار باقی نمونده. شماس شامی هم قبل از حادثه هیچ اطلاعی در مورد داستان کربلا نداشته و همیشه فکر می‌کرده که یزید خلیفه مسلمانانه. جنگ هنوز تمام نشده، داستان‌های بسیاری از کشته‌ها و اسرا شنیده می‌شد که باورش برای من کمی سخت بود. اما این داستان بین راهبان دیر دهان به دهان میگشت. شاید اخبار به این علت زودتر از جاهای دیگر به دیر و راهبان میرسید که آنها بیشتر به امور ماورای طبیعی علاقه داشتند تا امور طبیعی. همانطور که طبیعت راهبان دیر اقتضا میکند، انتظار میرفت که از همان ابتدای شورش کاری به جنگ و نتیجه جنگ نداشته باشند و این برای من که آدمی دست پرورده سیاست و استدلال بودم سخت عجیب میآمد. این اخبار کمتر از یک هفته بعد از خاتمه جنگ بر سر زبان‌ها افتاده بود. می‌گفتند تعداد شورشیان کمتر از 200 تن بوده است. راهبان دیر می‌گفتند این چگونه جنگی بوده که ناراضیان خلیفه جوان زن و بچه‌های خود را به میدان درگیری آوردند. آنچه راهبان دیر از احوال شورشیان شنیده بودند بیشتر به آوارگی و بی‌خانمانی می‌مانست تا شورش علیه خلیفه. با این جنبه از حرکت شورشیان کاری ندارم. حرف و نقل هایی که بعد از جنگ شروع شده بود بسیار شنیدنی تر بود. در آن حال که اخبار مربوط به اسرا را می شنیدم به این فکر می کردم که لشکریان خلیفه که توانسته بودند به ضرب تیغ شمشیر صدای مخالفان خود را قطع کنند، حالا به چه حربه‌ای می خواستند جلوی شایعات بعد از جنگ را بگیرند؟ اخباری که در دل راهبان دیر رسوخ کرده بود با مسلمین که دیگر معلوم است چه می کند؟ به عنوان نمونه می گفتند وقتی که سربازان محافظ اسرا سر فرمانده دشمنان خلیفه جوان را روی تخت سنگی گذاشته تا استراحت کنند، چکه‌ای خون تازه بر تخت سنگی چکیده و از دل سنگ خون تازه‌ای جوشیدن گرفته. وقتی این داستان را برای سرورم تعریف کردم می دانید چه گفتند؟ گفتند همچون سر مبارک حضرت یحیای نبی.
بندها از پای جان ما دست افشان بخصفتن سرمزد از شادی قفص ها بشکستن بز قید تن بستن
کتاب نثر ساده‌ای داره و به خاطر اینکه از زبانی غیر مسلمان روایت میشه جذابیت کتاب رو دوچندان میکنه. این کتاب در قضایای تاریخی چند حسن و چند نقص هم داره. مثلا یکی از مواردی که توی کتاب ذکر شده و خیلی هم مهمه و حسن کتاب هم به حساب میاد مقایسه امام حسین علیه السلام با حضرت یحیی است. یکی از موارد مثبت دیگه یک کتاب روشیه که نویسنده در جلوگیری از ورود عواطفش به عنوان یک نویسنده شیعه در مورد امام حسین به کار گرفته. نامه‌های شماس هم به خوبی از دید یک خدمتکار مسیحی که در ابتدای داستان هیچ چیزی از کربلا نمیدونه و یزید رو خلیفه مسلمان‌ها میدونه نوشته شده. هرچند کتاب با اعتقادات شیعیان گره خورده اما هر انسانی با هر مذهبی کاملا متفاوت هم میتونه باهاش همزادپنداری کنه. به گفته خیلی از منتقدین اگه این کتاب با مستندات تاریخی بیان شده بود به جرأت میشد اون رو یکی از آثار بسیار برجسته به حساب آورد. خیلی از حوادث ناگوار واقعی کربلا که در کتب تاریخی و مذهبی دیگه هم ذکر شدن در این کتاب به چشم میخورن. اما این بار ماجرا طوری ساخته و پرداخته شده که هیچ اتفاقی تکراری به نظر نمیرسه و تصویر کسل کننده‌ای رو در ذهن مخاطب شکل نمیده. به طور کلی تصویری که کتاب به مخاطبینش میده کاملا منحصر به فرد و جذابه. همونطوری که در ابتدا هم گفتم این صرفاً یک داستانه نه یک روایت تاریخی. یعنی نباید در اون به دنبال تحلیل‌های تاریخی یا بررسی حادثه کربلا و حتی شخصیت امام حسین باشیم. ما فقط یک داستان روان و شسترو رو میخونیم از تلاش های یک غلام در جهت تبرئه اربابش. از یکی از سربازان کنار دستیم پرسیدم پس اسرا را کی میآورند؟ گفت مگر نمیبینی؟ همین؟ لشکر چند هزار نفره دستاوردش همین است؟ باورش برایم سخت بود ولی انگار برای سربازان قصر و مردمی که به تماشای ایستاده بودند هیچ جای تعجب نبود. شاید بدین علت که از همه چیز اطلاع نداشتند. گفتم شاید منظورم را درست نگفتم. دوباره پرسیدم منظورم اسرای مرد این جنگ است. جنگاوران آنها را کی می آورند؟ سربازی که مورد خطاب من بود نگاهی غضبناک به صورتم انداخت و رویش را برگرداند. از نگاهش ترسیدم. زیر لب شنیدم که گفت کافر. انگار میخواست خطوط چهرم را به حافظش بسپارد تا از یادش نروم. اما درباره سندیت وقایع و منابع کتاب شماس شامی اگه بخوام بگم کتاب به صورت رمان و داستان نوشته شده و خب اینطور نیست که منبع تمام مطالب و گزارشات در اون نقل شده باشه. اما اصل این که بعضی از بزرگان یهودی و مسیحی در مجلس یزید بودند زمانی که سر مطهر امام حسین به مجلس آورده شد بعد از اینکه مطلع شدند که اون سر برید متعلق به چه کسی هست از اون حضرت دفاع کردند و حتی مسلمان شدند و در نهایت به دستور یزید به قتل رسیدن. این در منابع متعددی نقل شده. در کتاب الفتوح نوشته ابن عصم کوفی اینطور گفته شده. ابن عصم بعد از ذکر گفتگو میان امام زین العابدین و یزید میگوید یکی از عالمان بزرگ یهود که در مجلس حاضر بود گفت ای امیر مؤمنان این جوان کیست؟ گفت صاحب این سر پدر اوست. گفت ای امیر مؤمنان صاحب این سر کیست؟ گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت مادرش کیست؟ گفت فاطمه دختر محمد. هبر گفت سبحان الله، شما با فرزندان پیامبر خود بسیار بد رفتار کرده اید. به خدا سوگند اگر پیامبر ما موسی فرزندی از خود به یادگار می گذاشت، بعد از خداوند او را می پرستیدیم. پیامبر شما دیروز از میان شما رفت و شما به فرزندش حمله بردید و او را کشتید. چه بد امتی هستید. گوید که یزید گروهی را مأمور حلق‌آویز کردن او کرد. آنگاه یهودی برخاست و گفت اگر می خواهید مرا بکشید یا زنده بگذارید یا رهایم کنید، اما من در تورات خواندم که هر کس پیامبرزاده ای را بکشد تا زنده است شکست خورده و ملعون است و چون بمیرد خداوند او را در آتش جای دهد. اگه علاقمند به خوندن داستان‌های مذهبی و تاریخی هستید، خوندن کتاب شماس شامی شاید تجربه جدید برای شما باشه که در زمان خوندن اون از یک نگاهی نو به واقعی عاشورا نگاه خواهید کرد. بنابراین این کتاب رو که نامزد جایزه روزی روزگاری جلال آل احمد و قلم زرین هم بوده به شما پیشنهاد میکنم. ممنون که منو شنیدید.